هفته عصر پنج شنبه 21 آذر ماه 1398، این صدای رادیو فرداست. خوش آمد میگم به شما که در هر گوشه از جهان شنونده این مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. من رویا کریمی مرشد هستم، میزبان شما در مجله‌ای که با مجموعه‌ای از خبر و تحلیل و گزارش برای شما آماده شده. اما پیش از همه خبرها رو بشنویم از همکارم حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، برایان هوک مسئول امور ایران در وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه تاکید کرد که با ادامه سیاست فشار حداکثری آمریکا بر حکومت ایران، توان جمهوری اسلامی برای تحمل این فشار کمتر و کمتر خواهد شد. آقای هوک که در شورای روابط خارجی آمریکا سخن می گفت، با اشاره به کاهش چشمگیر صادرات نفت ایران و پیشبینی‌ها از رشد منفی اقتصادی ایران در سال جاری، گفت دست حکومت ایران از نظر اقتصادی در حال خالی شدن است و به گفته او حکومت یا باید پول چاپ کند یا باید حقوق و مستمری مردم را عقب بیندازد. این مقام وزارت خارجه آمریکا این اظهارات را یک روز پس از اعلام تحریم‌های تازه کشورش علیه جمهوری اسلامی ایران بیان کرد. آقای هوک همچنین رهبر جمهوری اسلامی را متهم کرد که بین دست برداشتن از سیاست بی‌ثبات کننده منطقه‌ای و فروپاشی اقتصادی را انتخاب کرده است. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران بدون ارائه ارقام مدعی شد که بیش از 85% از کشته شدگان اعتراض‌های اخیر در شهرستان‌های تهران در هیچ یک از تجمع‌های اعتراضی حضور نداشتند و به گفته او به صورت مشکوک با سلاح‌های سرد و گرم غیر سازمانی کشته شدند. آقای شمخانی این اظهارات را روز پنجشنبه در دیدار با خانواده تعدادی از کشته شدگان حوادث اخیر بیان کرد و بدون ارائه جزئیات بیشتر آنچه را پروژه کشته سازی از سوی کسانی که آنها را معاند خواند قطعی دانست. مسئولان جمهوری اسلامی ایران با وجود گذشت بیش از 3 هفته از بروز اعتراض‌ها در شهرهای مختلف، از اعلام تعداد کشته شدگان و مجروحان این حوادث خودداری می‌کنند. عفو بین الملل از کشته شدن دست کم 208 نفر در این اعتراض ها خبر داده و میگوید احتمالاً آمار کشته شدگان بیشتر از این تعداد است. محمد جواد منتظری دادستان کل ایران روز پنجشنبه تایید کرد که در جریان سرکوب اعتراض های اخیر در ایران، به گفته او ممکن است افراد بیگناه هم بازداشت شده باشند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد جواد منتظری که از اعتراضات گسترده در اواخر آبان ماه گذشته با عنوان اغتشاشات یاد کرده، گفت ممکن است در میان اغتشاشات افرادی بیگناه هم بازداشت شوند. این اظهارات در حالی بیان شده است که هنوز آمار رسمی از تعداد افراد بازداشت شده در جریان اعتراضهایی که به افزایش ناگهانی قیمت بنزین در ایران شروع شد منتشر نشده است. مقام‌های امنیتی ایران از زمان وقوع این اعتراضها از بازداشت افراد مختلف در نقاط مختلف خبر دادند. جمع‌بندی این گزارش‌ها نشان می‌دهد از آغاز اعتراضات تا کنون دست کم 8000 نفر دستگیر شدند. کیانوش جهانپور، سخنگوی سازمان غذا و دارو و مدیر روابط عمومی وزارت بهداشت، وجود قرص‌های مشکوک در کیک‌های خوراکی توزیع شده در چند استان ایران را تایید کرد. به گفته این مقام، قرص‌هایی در کیک‌های خوراکی در استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان و کرمان پیدا شدند. آقای جهانپور گفته است که جاسازی قرص در این کیک‌ها در زمان تولید آنها صورت نگرفته و در هنگام عرضه خرد این محصولات رخ داده است. او در این حال گفته است که تاکنون گزارشی درباره بروز مشکل در سلامتی افراد ناشی از مصرف این قرص ها دریافت نشده است. مقام های بهداشتی ایران تاکنون توضیحی درباره مواد تشکیل دهنده این قرص ها ندادند. رای گیری برای انتخابات پارلمانی زودهنگام در بریتانیا از صبح روز پنجشنبه آغاز شد. این انتخابات پس از عدم توافق احزاب مختلف این کشور بر سر چگونگی خروج از اتحادیه اروپا، به درخواست بوریس جانسون نخست وزیر و رهبر حزب محافظه‌کار برگزار می‌شود. بوریس جانسون امیدوار است حزبش بتواند با کسب کرسی‌های بیشتر در پارلمان، خروج از اتحادیه اروپا را مطابق توافق مورد نظرش پیش ببرد. احزاب مخالف از جمله احزاب کارگر و لیبرال دموکرات با برنامه‌های بوریس جانسون مخالف هستند و وعده برگزاری همه پرسی‌های تازه‌ای را در زمینه برگزیت دادند.
سپاسگزارم از حمید فاطمی. اگر میخواید جزئیات بیشتری از خبرهای امروز رو در جریان باشید، میتونید به وبسایت ما radiofarda.com هم مراجعه کنید. اما ببینیم دبیر این مجله شامگاهی چه تدارک دیده. مسئول امور ایران در وزارت خارجه آمریکا میگوید ادامه سیاست فشار حداکثری توان رژیم جمهوری اسلامی را کمتر خواهد کرد. به گفته علی شمخانی بیشتر جانباختگان در تجمع‌ها حضور نداشتند.
پذیرفته میشه که تعداد زیادی از معترضین کشته شدن، اسم اونها رو میگذارن شهید، سعی میکنن در واقع نمایش دلجویی بدن، منتها باز اونها اجازه پیدا نخواهند کرد که مراسم تدفین بگیرن.
نگاهی خواهیم کرد به سازوکار جدید سوئیس برای صادرات غذا و دارو به ایران.
نقش ما تامین مواد غذایی و دارو و وسایل پزشکی برای مردم ایرانه و به همین خاطر تلاش میکنیم که این کانال بشر دوستانه راه اندازی بشه.
و ادامه اعتصاب غذای دراویش زندانی در ایران.
آخرین آماری که داشتیم حدود 15 نفر توی اعتصاب مونده بودن از اون آمار اولیه.
صدای شما شنوندگان رادیو فردا هم بخش جدا نشدنی مجله شامگاهی ماست. همراه ما بمانید تا بیشتر با خبر شوید. یک روز پس از اعلام تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی توسط آمریکا، مسئول امور ایران در وزارت خارجه این کشور تأکید کرده که با ادامه سیاست فشار حداکثری توان رژیم جمهوری اسلامی برای تحمل این فشار کمتر و کمتر خواهد شد. برایان هوک مسئول امور ایران روز پنجشنبه در شورای روابط خارجی آمریکا سخن می‌گفت. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از همکارم کیان معنوی.
برایان هوک نماینده ویژه بخش ایران در وزارت امور خارجه آمریکا که در شورای روابط خارجی در واشنگتن سخن میگفت، با اشاره به تأثیرات کارزار فشار حداکثری با استناد به تازه‌ترین تحقیقات، تحلیل و آزمایش‌های انجام گرفته بر بودجه ایران گفت که با گذشت بیش از یک سال از آغاز تحریم‌ها، رژیم ایران از درآمدهای زیادی محروم شده است. آقای هوک گفت که تنها راه باقی مانده برای رهبران ایران این است که یا مذاکره کنند و یا اینکه شاهد فروپاشی اقتصادی باشند. برایان هوک با اشاره به فساد حاکم بر رژیم ایران گفت فساد در جمهوری اسلامی فرصتها را از مردم گرفته، چرا که حکومت ایران ثروتهای کشور را در جهت به گفته او فعالیتهای بی‌ثبات کننده شریرانه در منطقه و یا فعالیتهای هسته‌ای و موشکی مورد استفاده قرار می‌دهد. آقای هوک تصریح کرد تحریم‌ها کاستی‌های ساختاری در اقتصاد ایران را آشکار کرده و گفت که اقتصاد جمهوری اسلامی ایران به نوعی دزد سالاری و بدون شفافیت تبدیل شده است. برایان هوک گفت رهبران ایران استانداردهای جهانی شفافیت را برای مردم خود فشار اقتصادی جلوه می‌دهند، چرا که به گفته او حاضر نیستند فعالیت‌های خود را با شفافیت ارائه دهند. نماینده ویژه بخش ایران در وزارت امور خارجه آمریکا تحریم‌های نفتی را مهمترین بخش فشار حداکثری دانست و گفت رژیم ایران بیش از هر فراورده دیگری به فروش نفت برای انجام مقاصد به توصیف او بی‌ثبات کننده خود نیاز دارد. نماینده ویژه آمریکا میزان درآمدی که در بودجه جدید ایران از محل فروش نفت پیش بینی شده را خواب و خیال و پیش بینی غیر واقعی توصیف کرد. آقای هوک باید همه تاکید کرد که اگر حکومت ایران سیاست منطقه‌ای خود را تغییر دهد، آمریکا تحریم‌ها را برمی‌دارد و ایران به جامعه جهانی باز می‌گردد. برایان هوک گفت ما به توافقی نیاز داریم که صلح‌آمیزتر باشد و منافع آمریکا را تامین کند. جمهوری اسلامی ایران هنوز به سخنان برایان هوک واکنشی نشان نداده است، اما مقامات ایران در ماه‌های اخیر همواره بر تلاش خود برای رسیدن به یک اقتصاد غیر نفتی تاکید کردند.
گزارش همکارم کیان معنوی رو شنیدیم. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران روز پنجشنبه به دیدار خانواده برخی کشته شدگان اعتراض‌های آبان ماه در شهرستان‌های غرب استان تهران رفت. یکی از افرادی که او به دیدار خانواده‌اش رفته، امیررضا عبداللهی، کودک 13 ساله‌ای معرفی شده که روز 25 آبان ماه در شهریار کشته شد. این دیدارها در حالی صورت می‌گیرد که مقام‌های جمهوری اسلامی هنوز تعداد کشته شدگان و بازداشت شدگان اعتراض‌های اخیر در ایران را اعلام نکرده. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم مهتاب وحیدی راد.
علی شامخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، در جریان دیدارهای روز پنجشنبه خود با خانواده برخی کشته شدگان اعتراضهای آبان ماه در شهرستانهای غرب تهران بدون توضیح بیشتر یا ارائه سند و مدرکی از عبارت پروژه کشته سازی از سوی معاندین استفاده کرد. علی شامخانی با بیان اینکه بیش از 85% کشته شدگان در شهرستان‌های تهران در هیچ یک از اعتراض‌ها حضور نداشتند، گفت که این افراد به صورت مشکوک با سلاح‌های گرم و سرد غیر سازمانی کشته شدند. موضع این مقام عالی امنیتی ایران تکرار ادعای برخی مسئولان دیگر جمهوری اسلامی است، از جمله علی فدوی، جانشین فرمانده سپاه، که گفته بود شلیک‌ها از فاصله نزدیک بوده و این یعنی گلوله از میان خودشان شلیک شده است، و همینطور امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی، عضو هیئت رئیسه مجلس، که مدعی شده در ماه شهر و عسلویه عده‌ای مسلح به نیروی انتظامی و مردم تیراندازی می‌کردند و آنها مسئول تعدادی از کشتارها هستند. اما این مقام‌های ایران هم سند و مدرکی برای این ادعای خود ارائه نکردند. این سخنان در حالی است که اظهارات شاهدان عینی و شماری از ویدئوهایی که از اعتراضهای آبان ماه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده نشان می‌دهد که ماموران حکومتی با لباس فرم به طور مستقیم به سوی معترضان شلیک می‌کنند. علی شامخانی در بخش دیگری از سخنان خود از استفاده از همه ظرفیت‌های ملی برای جبران خسارت‌ها و رسیدگی به خانواده قربانیان خبر داد. او گفت برای رسیدگی به این امور کمیته‌های ویژه‌ای تشکیل شده که قرار است با اختیارات ویژه‌ای زیر نظر استانداران فعالیت کنند. تشکیل این نوع کمیته‌ها پیشتر هم در ایران سابقه داشته، از جمله پس از اعتراض‌ها به نتایج انتخابات بحث برانگیز سال 88. اما این کمیته‌ها عملکرد شفاف و موفقی نداشتند و اقداماتشان به نتیجه مشخصی نرسید. با گذشت یک ماه از آغاز اعتراض‌های اخیر در ایران، مقام‌های جمهوری اسلامی هنوز آمار دقیق کشته شدگان و بازداشت شده‌ها را اعلام نکردند. به گفته عفو بین‌الملل، دست کم 208 تن در جریان این اعتراض‌ها کشته شدند، اما وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی این تعداد را 366 تن اعلام کرد و برخی منابع دیگر تعداد را بیشتر هم برآورد می‌کنند. علاوه بر این، در جریان اعتراض‌های آبان ماه هزاران تن دیگر هم بازداشت شدند که جمع‌بندی‌های رادیو فردا این تعداد را حدود 8000 نفر نشان می‌دهد. افرادی که از هویت آنها، وضعیت و محل بازداشتشان خبر چندانی در دست نیست و مدافعان حقوق بشر نسبت به وضعیت آنان ابراز نگرانی می‌کنند. از شرایط نگهداریشان در زندان و عدم دسترسی به امکانات درمانی گرفته تا احتمال اعمال فشار و شکنجه بر آنان برای گرفتن اعتراف‌های اجباری علیه خودشان، اعتراف‌هایی که ممکن است مبنای صدور احکام قضایی قرار گیرد.
گزارش همکارم مهتاب وحیدی رادیو شنیدید. اما در همین زمینه، در مورد سخنان علی شمخانی در روز پنجشنبه گفتگوی کردم با مهدی مهدوی آزاد و نظر او رو در مورد اقدام علی شمخانی پرسیدم.
از منظر حکومتی ما در گام دوم، در پروژه دوم حکومت هستیم. پروژه اول حکومت که آیت الله خامنه‌ای صبح روز یک شنبه کلید زد این بود که بگویند معترضین اشرار هستند، عوامل سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه هستند، بعد اینترنت رو قطع کنند، به سرعت ما رو سرکوب کنند و بعد هم برای مردم و رسانه‌ها توضیح بدن که مش اشرار بودن، زبانم لالا، اون ما اونها رو قلقم کردیم. منتها ویدیوهای مختلفی آمد بیرون، مردم معترضات طول کشید، مقاومت کردند، در خارج از کشور خیلی پیگیری کردند، این پروژه به شکست رسید. یعنی دیگه مردم با چشمانشون دیدن که خب نیروهای انتظامی هستند که مستقیم دارن شلیک میکنن به مردم. از اون لحظه، در واقع دقیق تر بخوام بگم، از موقعی که نامه آقای شمخانی با آیت الله خامنه ای منتشر شد چهارشنبه 13 آذر و آقای خامنه ای گفت که بله، ما میپذیریم تعدادی از شهروندان عادی که حتی نقشی در اعتراضات نداشتن کشته شدن و گفت اونها رو بگذارید شهید و دلجویی کنید، پروژه دوم، گام دوم، نقشه دوم، پلن بی جمهوری اسلامی کلید خورد. بر مبنای این پلن بی پذیرفته میشه که تعداد زیادی از معترضین کشته شدن، اسم اونها رو میگذارن شهید، سعی میکنن در واقع نمایش دلجویی بدن، منتها باز اونها اجازه پیدا نخواهند کرد که مراسم تدفین بگیرن، اجازه پیدا نخواهند کرد که حقیقت رو بگن، بلکه میتونن یه جورایی از زیر فشار امنیتی کمی خلاص بشن. بنابراین واقعیت نیستش که ما هنوز وارد مسیر واقعی رسیدگی به دادخواست‌های خانواده‌های مقتولین نشدیم، در این ساختار نمیشه ظاهرا، اما شکل و نوع پروژه عوض شده و وارد فاز تازه‌ای شده.
آقای مهدوی آزاد، امروز 21 آذر ماه هست و چند روز دیگه یک ماه از آغاز اعتراضات و آغاز درگیری‌های مردم و کشته شدن اونها در این اعتراضات میگذره. آیا واقعا این فرصت برای اینکه جمهوری اسلامی به آمار دقیقی دست پیدا بکنه و اونها رو اعلام بکنه کافی نبوده؟
یقینا کافی بوده. اصلا از همون روز دوم یا سوم اعتراضات منابع خبری نزدیک به رسانه‌های خارج از کشور، در وزارت کشور، در نهادهای حکومتی، در وزارت بهداشت میگفتن که ما اعداد مختلفی داریم. واقعیت هستش که نفس پذیرش اینکه تعداد زیادی از معترضین، بدون اینکه حتی جزء معترضین باشند، شهروندان عادی در خیابان‌های دیگه کشته شدند، اعتراف به این هست که دستگاه‌های امنیتی شلیک کور کردند، حتی بعضی جاها از رگبار استفاده کردند، یعنی تایید ادعای معترضین و مسائلی از اینکه 85%شون اینطوری کشته شدن، کشته سازی بودن یا اینکه اعداد رو اعلام نمی‌کنن، نشانه از این هست که تعداد کشته شده ها به مراتب بیشتر از اون چیزهایی است که حتی من و شما فکر می‌کنیم. رسانه‌ها بر مبنای فکت‌ها تا الان اعدادی اعلام کردن، 200 تا 300 نفر. حقیقتا من فکر می‌کنم، حس می‌کنم که این تأخیر دلیلش فقط اون مسئولیت ناپذیری معمول جمهوری اسلامی نیست. تعداد کشته شده ها بیش از اون چیزی است که ما فکر می‌کنیم، شاید حتی نزدیک به عددی که ایالات متحده آمریکا و جمهور آمریکا اعلام کرده و به همین خاطر هم هست که اعلام این عدد رو عقب میندازم.
و پس از گفتگو با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، نوبت میرسه به صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
ملت عزیز ایران، خانواده های داغ دیده، رهبر و روحانی و سران سه قوه باید محاکمه شوند. مسئول کشتار این عزیزان بی‌کفایتی و عدم هماهنگی و به حساب نیاوردن ملت بزرگ ایران است.
ملت شریف ایران، در طول تاریخ دشمنی بدتر از حاکمان فعلی نداشته و نداره. حاکمانی که به روی ملت خودشون، ملت مظلوم خودشون، ملت دست خالی خودشون گلوله و آتش میزنند و تا پایان تاریخ مطمئن باشید لعنت ابدی نصیب شما خواهد بود. ما دشمنی بدتر از شما نداشتیم و نداریم.
نظر من اینه که دیگه رژیم عمرش به پایان رسیده، دیگه هیچ نه تو پیش نه با پیش مردم جای دارن، مردم ایران جای دارن، نه دنیا.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 0042-02-21-12-21-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
شماری از درویش گنابادی زندانی که در اعتراض به محدودیت‌های اعمال شده بر نورعلی تابنده، رهبر این گروه، دست از غذا خوردن کشیدند، از تصمیم خود به ادامه اعتصاب غذا خبر دادند. جزئیات بیشتر رو بشنویم از همکارم کیانوش فرید.
حالا درست 40 روز است که تعدادی از دراویش زندانی با خواسته رفع کامل فشارها و محدودیت‌های امنیتی از نورعلی تابنده و بازگشایی حسینی‌ها و مجالس درویشی دست به اعتصاب غذا و دارو زدند. 12 آبان ماه رهبر 92 ساله دراویش از غذا خوردن به دلیل افزایش محدودیت‌ها بر جامعه دراویش دست کشید و دست به اعتصاب غذا زد. شماری از دراویش زندانی هم در همراهی و به خاطر حمایت از قطب خود دست به اعتصاب قضا زدند. نورعلی تابنده اما در 15 آبان ماه به خاطر وخامت حال و ضعف شدید جسمانیش به بیمارستان مهر منتقل شد و مجبور شد به اعتصاب غذای خود پایان دهد. با این حال دراویش زندانی که در آغاز اعتصاب غذای خود خواستار پایان اعتصاب غذای آقای تابنده شده بودند، دست از اعتصاب غذای خود بر نداشتند و خواستار رفع محدودیت و نگاه امنیتی به دراویش شدند. علیرضا روشن از فعالان حقوق دراویش گنابادی در گفتگوی با رادیو فردا درباره آخرین وضعیت اعتصاب قضای دراویش زندانی گفت:
ما در آخرین آماری که داشتیم حدود 15 نفر توی اعتصاب مونده بودن. از اون آمار اولیه ادعی که بعد از اینکه دکتر نورعلی تابنده رو منتقل میکنن به بیمارستان مهر و سی‌سی‌یو بود که اخبار متناقضی همین روزا خیلی در موردشون پخش میشه، بعد از انتقال دکتر تابنده اعتصابشون رو میشکنن، چون میگن دیگه موضوعیت نداره، با خواسته اولشون که برداشتن محدودیت های امنیتی از طرف دکتر تابنده بوده. اما ادهی همچنان مصرن و خیلی هم سخت گیرانه دارن جلو میرن. مصطفی عبدی ناگهان خواب میره توی زندان. دو بار مرتضی کنگرلو بیهوش شده. بعضیا قدرت تکلم ندارن مثل احمد ایرانی خواه. سکته داشتیم بالای رضا سیگارچی بود. وضع اعتصاب قضایای ما اصلا خوب نیست و من نمیدونم درگیر چه مسئله‌ای هستن که دست از اعتصابشون بر نمی‌دارن.
این ماجرا هم از بهمن ماه 96 در خیابان گلستان هفتم در منطقه پاسداران تهران با درگیری‌های شدیدی میان دراویش گنابادی و نیروهای امنیتی و انتظامی با هجوم به خانه نورعلی تابنده شروع شد که به کشته شدن دست کم 4 تن، زخمی شدن 10 تن و بازداشت 100 تن از دراویش گنابادی منجر شد. حالا هم با گذشت 40 روز از اعتصاب قضای تعدادی از این دراویش، حال بسیاری از آنها وخیم گزارش شده است. خواهر محسن مقدسی، یکی از این دراویش زندانی، درباره وضعیت برادرش به رادیو فردا گفت:
برادر من رو روز سه‌شنبه هفته گذشته از زندان فشاپویه بدون اینکه بهش اجازه بدن به ما خبر بده آوردنش زندان بروجرد. یک شبم تو کلانتری نگرش داشتن و بعد دادنش زندان و مستقیم بردنش انفرادی. برادر من الان 40 روزه که تو اعتصاب غذاست و خونریزی معده داره. خیلی لاغر و ضعیف شده و نزدیک 40 کیلو کاهش وزن داشته. اصلا حال جسمانی خوبی نداره. الان 9 روزم هست که تو انفرادیه و هیچ گونه امکاناتی نداره. حتی یه قرصم بهش ندادن. هر روزم بهش گیر میدن که باید ریش و سبیل تو بزنی. اینجا واقعا داره بهش سخت میگذره و جونش در خطره. اگه اتفاقی برای برادر من بیفته چه کسی جوابگوی پدر و مادر پیرشه؟ واقعا ما دیگه نمیدونیم باید چه کار کنیم.
بنابر گزارش‌های منتشر شده، همچنین به دستور نهادهای امنیتی، تعداد زیادی از زندانیان در زندان تهران بزرگ تحت تدابیر امنیتی شدید به زندان‌هایی در سراسر ایران منتقل شدند. حالا علت این تصمیم و پراکنده کردن دراویش زندانی چیست؟ علیرضا روشن پاسخ می‌دهد.
ببینید، کسایی که کف خیابون دستگیر شدند بعد از وقایع آوان ماه، اینها تشکل نداشتن که کسی حامیشون باشه. بنابراین وقتی میرن زندان تنها، چون بیرون تشکلی ندارن برای اطلاع رسانی. اما درویش‌های گنابادی که داخل زندان فشاپویه بودن متشکل بودن و زمینی که در زندان کهنه‌کار و مجرب شده بودن، میدونستن راهکارهای زندان چیه و ممکن بود در مثلا توی فعالیت‌های جمعی زندانی‌ها به درویش‌ها بپیوندن، زندانی‌های عادی، یا در مورد وضعیتشون از داخل زندان اطلاع رسانی کنن درویش‌های گنابادی. با این کار جلوی اتحاد رو گرفتن و زمینی که خب کارهای جمعی مثل اعتصاب قضا، مثل اعتصاب های دیگه، نگرفتن قضا یا مثلا تحصن در داخل زندان که درویش انجام میدادن، با این پراکندگی دیگه عملا شدنی نیست. یعنی با چند طور زدن. خب این نشون میده که چقدر نگاه امنیتی همچنان به درویش ها وجود داره.
همه اینها در حالی است که کیانوش جهانپور، سخنگوی وزارت بهداشت، امروز پنجشنبه 21 آذر ماه اعلام کرد نورعلی تابنده بیشتر علائم حیاتیش را از دست داده، اما پزشکان دستگاه ها را از او جدا نکرد.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خوب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشکنه،
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. مسائل خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
در جلسه عصر پنجشنبه پارلمان آلمان، یکی از نمایندگان پارلمان پرسشی رو در مورد ایران مطرح کرد. پرسش که هایکو ماس با آن پاسخ داد. همکارم شهرام میریان که در جلسه حضور داشته در مورد این پرسش و پاسخ چنین میگه:
امروز در مجلس آلمان بوندستاگ وضعیت حقوق بشر در دنیا مورد بررسی قرار می گرفت. یکی از سخنرانان این نشست هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان بود. او در حالی که از روی نوشتهی سرگرم خواندن مطلبی در این باره بود، بیژن جیرسرایی، سیاستمدار ایرانی تبار مجلس آلمان از حزب دموکرات آزاد، ناگهان خواهان ارائه پرسشی شد و هایکو ماس وزیر خارجه سکوت کرد تا پرسش رو بشنوه. بیژن جیرسرایی، سخنگوی سیاست خارجی حزب دموکرات آزاد آلمان، با اشاره به وقایع خونین اواخر آبان ماه امسال گفت تنها طی 5 روز تظاهرات مردم ایران بیش از 300 نفر به گلوله بسته شدند. 4000 نفر زندانی و برخی از آنها هم شکنجه شدند. و عجیب است که شما آقای وزیر تا امروز حتی یک بار در وضع موقعی نبودید این گونه زیر پا گذاشتن شدید حقوق بشر در ایران رو محکوم کنید. پس از درمیان گذاشتن این پرسش، بیژن جیرسرایی، سخنگوی حزب دموکرات آزاد آلمان، خواهان پاسخگویی و موضع‌گیری هایکو ماس وزیر خارجه آلمان در این باره شد. آقای ماس در پاسخ گفت آنچه در ایران رخ داده هنوز روشن نیست که چند نفر در وقایع اخیر کشته شدند، ولی میتوان حد زد صدها نفر باشند که این وقایع به شدت محکوم شده. هایکو ماس وزیر خارجه آلمان که به پرسش بیژن جیرسرایی، سیاستمدار ایرانی تبار مجلس آلمان پاسخ میگفت، در ادامه بر حفظ و رعایت حقوق بشر دست گذاشت و گفت انسانهایی که از حق خود بهره میگیرند تا نظر و دیدگاه‌هایشون رو در جامعه و ملأ عام بیان بکنند باید از آنها محافظت بشه. در این میان اما هر کس و هر جریانی که حقوق بشر رو زیر پا بگذاره و اون رو نقض بکنه نباید مطمئن باشه که افکار عمومی دنیا در این مورد دست روی دست خواهد گذاشت و سکوت خواهد کرد. هایکو ماس در پایان گفت این مسئله مربوط میشه به ایران و تحولات عراق و سوریه و دولت آلمان رخدادهای اخیر در ایران رو به شدت محکوم کرده.
شما می توانید روی این فرکانس های موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 6 عصر تا 8 نیم صبح، ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
از 6 صبح تا 12 ظهر و از 7 شب تا 1 بامداد، ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر، ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9 و نیم شب، ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 6 عصر تا 8 شب، ردیف 25 متر برابر با 11695 کیلوهرتز.
از 7 و نیم صبح تا 6 و نیم عصر، ردیف 25 متر برابر با 11675 کیلوهرتز.
از 7 و نیم صبح تا 7 شب، ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
و از 11 صبح تا 6 عصر، ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
مقامات سوئیسی و آمریکایی روز چهارشنبه خبر از سازوکار تازه‌ای دادند که به وسیله آن صادرات مواد غذایی و دارو به ایران در ماه‌های آینده را در چارچوب کمک‌های بشردوستانه راه اندازی می‌کند. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از همکارم کیانه معنوی.
به گفته مقامات سوئیسی و آمریکایی، هدف از این سازوکار رساندن کمک‌های بشردوستانه مانند مواد غذایی و دارو طی ماه‌های آینده به ایران است و این روشی است که صادرات فراورده‌های مورد لزوم مردم از مسیرهای دیگر دچار مشکل نشود. به عبارت دیگر این سازوکار می‌تواند به صادرات کالاهای سوئیسی به ایران بدون نقض تحریم‌های آمریکا کمک کند. هرچند به گفته مقامات آمریکایی، تحریم‌های آمریکا علیه ایران مواد غذایی، دارو و سایر اقلام بشردوستانه را شامل نمی‌شود، اما این تحریم‌های حداکثری که تمامی عرصه‌های مهم اقتصاد ایران از جمله صادرات نفت، شبکه‌های بانکی و کشتیرانی را در بر می‌گیرد، باعث شده که اکثر بانک‌های مهم خارجی از معامله با ایران حتی در زمینه معاملات بشردوستانه پرهیز کنند. پاسکال بریسفیل، وزیر خارجه سوئیس، و ادوارد مکمالن، سفیر آمریکا در سوئیس، روز چهارشنبه در مصاحبه‌های جداگانه‌ای با خبرگزاری رویترز از پیشرفت چشمگیر در تنظیم این سازوکار ویژه خبر دادند. خانم بریسویل گفت:
نقش ما تامین مواد غذایی و دارو و وسایل پزشکی برای مردم ایرانه و به همین خاطر تلاش می‌کنیم که این کانال بشر دوستانه راه‌اندازی بشه.
دولت آمریکا ماه اکتبر اعلام کرد که این نوع معاملات نباید از طریق بانک مرکزی ایران انجام شود و هیچ پولی به حساب ایران واریز نخواهد شد تا امنیت مالی صادرکنندگان سوئیسی تضمین شود. خانم بریسویل با این همه در مورد زمان اجرایی شدن چنین سازوکاری ابراز امیدواری کرد که هرچه زودتر انجام شود، اما گفت از آنجایی که کنترل کامل این موضوع در اختیار سوئیس نیست نمیتوان زمان آن را به آسانی پیش بینی کرد.
در نهایت این به بانک ها و شرکت هایی که میخوان در این برنامه مشارکت کنند بستگی خواهد داشت. اخیرا در این زمینه به پیشرفت هایی هم دست یافتیم.
ادوارد مکمالن سفیر آمریکا در سوئیس روز چهارشنبه ابراز امیدواری کرد که جزئیات نهایی این سازوکار در آینده نزدیک به نتیجه برسد.
خوشبختانه ما اکنون در همکاری با سوئیس مشغول کار روی جزئیات نهایی این سازوکار هستیم. اگر این مدل عملی شود بسیار خوب می شود، زیرا دیگران نیز می توانند آن را دنبال کنند. این مدل ابزاری برای رقابت نیست، صرفاً روشی متفاوت است.
این تحولات و سازوکار جدید در حالی گزارش شده که روز چهارشنبه آمریکا از افزوده شدن نام چند فرد و نهاد در زمینه صنعت حمل و نقل به ایران خبر داد، اما در این حال برای اعمال این تحریم‌ها فرصتی چند ماهه در نظر گرفت. فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی در پاریس، درباره دلیل این مهلت توضیح می‌دهد.
مسئله مواد کشاورزی، مواد غذایی، دارو، لوازم پزشکی، کالاهایی که از اونها زیر عنوان کالاهای بشردوستانه نام برده میشه، در اصل این کالاها مشمول تحریم نیستند و مسئولان ارشد وزارت خارجه آمریکا و همینطور اوفک بارها بر این استثناء و تداوم اون تاکید کردند. منتها اشخاص حقیقی و حقوقی هستند که نمیتونند در این داد و ستد شرکت بکنند، چه در زمینه نقل و انتقال‌های مالی، چه در عرصه حمل و نقل، چه در زمینه بیمه. اینها شرکت‌ها و اشخاصی هستند که به طور مشخص در فهرست تحریم‌های تازه آمریکا از اونها اسم برده شده. قبلا هم شرکت‌های دیگری بودند که مشمول این قرار گرفته بودند. در این زمینه این یک نوع انعطافه که تا ماه ژوئن آینده صبر میکنند، به خاطر اینکه تا ماه ژوئن آینده شرکت هایی که در این زمینه ها با ایران داد و ستد دارند بتوانند راه دیگری رو پیدا بکنند برای انجام معامله و داد و ستد با ایران. به احتمال قریب به یقین این فرصتی که داده شده فقط در این جهته.
سوئیس به عنوان یک کشور بیطرف حدود 40 سال حافظ منافع آمریکا در ایران بوده است. مناسبات دیپلماتیک ایران و آمریکا به فاصله کوتاهی پس از وقوع انقلاب بهمن 1357 قطع شد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های
اجتماعی در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقهایی که
این خبر در توییتر بوستاب زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک،
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
دیپلمات‌های روسیه، ترکیه و ایران در پایان 14 دور مذاکرات صلح سوریه حضور آمریکا و حملات اسرائیل را محکوم و بر ضرورت حمایت بین‌المللی از کمیته قانون اساسی سوریه تاکید کردند. همزمان رهبران روسیه و ترکیه نیز درباره وضعیت سوریه تبادل نظر کردند. جزئیات بیشتر را بشنویم در گزارشی از همکارم آنا رایسکایا.
مذاکرات دو روزه روسیه، ترکیه و ایران در پایتخت قزاقستان که به رغم تغییر نام آن به نورسلطان همچنان روند آستانه نامیده می شود، با صدور بیانیه پایان یافت که در آن سه کشور مجدداً بر پایبندی خود به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی سوریه تاکید کردند و طرحهای تجزیه طلبانه را مطرود دانستند. همچنین در این بیانیه برای نخستین بار صراحتاً حملات اسرائیل محکوم و بدون نام بردن از آمریکا تصرف منابع و درآمد نفتی سوریه غیر قابل قبول دانسته شد. الکساندر لاورینتیف، نماینده رئیس جمهور روسیه در امور سوریه و سرپرست هیئت روسی در روان داستانه، به خبرنگاران گفت ادامه حضور نیروهای آمریکایی در سوریه از مهمترین محورهای رایزنی های دو روز گذشته بود.
حضور غیرقانونی نیروهای آمریکایی و سوء استفاده آنها از منابع نفتی سوریه به نفع یک قوم و همچنین برای جبران هزینه‌های این حضور غیرقانونی قاطعانه پذیرفتنی نیست. آمریکایی‌ها و متحدانشان در ائتلاف بین‌المللی باید هرچه سریع‌تر خاک سوریه را ترک کنند و این یگانه فرصت برای حل مشکلاتی است که بین کردها و دولت مرکزی باقی مانده.
رئیس جمهور آمریکا 3 ماه پیش از خروج نیروهای این کشور از سوریه خبر داد، اما بعداً اعلام شد حدود 200 نفر برای حفاظت از میادین نفتی که در کنترل شبه نظامیان کرد است باقی می‌مانند. واشنگتن همواره گفته حضور این نیروها در سوریه برای ادامه مبارزه با داعش است و کل درآمد نفتی به دست کردها که متحدان ائتلاف بین المللی بودند میرسد. چهارشنبه وزیر دفاع آمریکا تایید کرد عملیات خروج نیروهای آمریکایی از سوریه تکمیل شده. مارک اسپر در جلسه کمیته سنا گزارش ها درباره استقرار نظامیان روس در پایگاه های سابق آمریکا در شمال سوریه را صحیح خواند، اما اعلام کرد این موضوع موجب نگرانی واشنگتن نیست، بلکه به گفته وی گسترش نفوذ روسیه در خاورمیانه و تعاملات روسیه و ترکیه دغدغه اصلی است. ترکیه 2 ماه پیش با اعلام خروج نیروهای آمریکایی به عملیات نظامی در شمال شرقی سوریه دست زد، اما در نهایت با میانجیگری آمریکا با آتش بس موقت موافقت کرد و با روسیه برای عقب نشینی نیروهای کرد و گشت‌زنی مشترک در این نوار حائل به توافق رسید. بنا به بیانیه کرملین، ولادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان، رؤسای جمهور روسیه و ترکیه چهارشنبه درباره وضعیت شمال سوریه از جمله ادامه اجرای توافق‌های دو کشور و مبارزه مشترک با تروریسم در استان ادلب تلفنی رایزنی و بار دیگر بر حمایت خود از ادامه روند سیاسی حل این بحران و فعالیت کمیته قانون اساسی سوریه تاکید کردند. دیپلمات های روسیه، ترکیه و ایران در بیانیه پایانی 14th دور مذاکرات صلح سوریه نیز خواستار حل مسئله ادلب و ادامه کار کمیته قانون اساسی سوریه شدند. کمیته قانون اساسی سوریه که پس از 2 سال سرانجام ماه گذشته تشکیل جلسه داد، حتی نتوانست دستور کار خود را هماهنگ کند. استانیسلاو تراسوف تحلیلگر سیاسی میگوید هیچ امیدی به حل قریب الوقوع این بحران نیست.
در سطح بالا از پایان جنگ سوریه میشنویم و حقیقتاً از درگیری ها در این کشور کاسته شده، اما به رغم احیای کنترل دولت بر اکثر مناطق سوریه، پایان این بحران همچنان دستیافتنی نیست، زیرا جنگ های از این دست با پیروزی پایان نمییابد، بلکه نیازمند مصالحه است و هرچه بیشتر بشار اسد بر روسیه و ایران تکیه کند، میل وی به مصالحه کمتر می شود. اخیراً نماینده سازمان ملل گلمند شد که اسد تنها به مسکو و تهران گوش فرا می دهد. اما واقعیت این است که او مطیع این دو هم نیست، به ویژه که دستورات تهران و مسکو اغلب ضد و نقیض است. در میان تشدید اختلاف‌های روسیه و ایران، افزایش جسارت ترکیه و اسرائیل و نگرانی‌های نظامیان آمریکایی از حمله عمدی یا غیر عمدی نیروهای فعال در سوریه، تنها میتوان امیدوار بود این بحران به شکلی دیگر شعله‌ور نشود و قطعاً امیدی به حل قریب الوقوع آن نیست.
14th دور مذاکرات صلح سوریه در پایتخت قزاقستان طی 2 روز گذشته و حضور دیپلمات‌های روسیه، ترکیه و ایران، نمایندگان دولت سوریه و ناظران از لبنان، عراق و اردن برگزار شد. همچنین گیر پدرسن، نماینده سازمان ملل در امور سوریه، در این نشست شرکت کرد. جلسه بعدی روند آستانه برای اوایل بهار برنامه ریزی شده. آنا رایسکه، رادیو فردا.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
خب به ساعت 19:39 نزدیک شدیم. کم کم میریم که به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا برسیم. مطابق معمول در پیش از پایان فرصت دارم تا شماره پیامگیر رادیو فردا رو اعلام کنم. 00420221122113 شماره جدید پیامگیر ما هست و همینطور مثل همیشه میتونید مطالب، تصاویر و نظرات خودتون رو از طریق شناسه کاربری رادیو فردا در کانال تلگرام برای ما بفرستید. @فرداگرام شناسه کاربری رادیو فرداست. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. با موسیقی رادیو فردا همچنان همراه ما بمونید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
بهار دل کش رسید و دل به جان باشد، از آن که دل بردمی به فکر ما نباشد. در این بهار ای سنم بیا تو آشتی که قهر و کین با من حزین روا نباشد. صبح دم بول بول بر درخت گل به غم زمین نظاره کردم، چو غنچه پیراهن از غم تو پاره کردم. روانه باشد اگر ز من کنار جویی، که من ز بحر تو از جهان کنار کردم.
چشمات امروز دنبال یه خورده
نقش نو
نمایشگاهی از کارتون‌ها و کاریکاتورهای 13 هنرمند برجسته حوزه طراحی، تصویرگری و پویانمایی با عنوان تنظیم در نگارخانه شمیز برپا است. در این رویداد که با همکاری این نگارخانه و هم استودیو برپا شده، آثاری از اساتید پیشکسوت روزنامه‌نگاری و گرافیک از جمله احمد عربانی، کامبیز درمبخش و بهمن عبدی در کنار تابلوهایی از هنرمندان جوانتر همچون جواد علیزاده، هادی حیدری و حسن کریمزاده به نمایش عموم درآمدند. این نمایشگاه گروهی تا 28 آذر میزبان علاقه‌مندان است.
ساعت قلبم، ساعت عاشق شدن، ساعت عاشق شدنه، خاطرتم جمع وقتی دلت پیش منه، دورت بگردم که هیچ کسی مثل تو نیست، میخوام یه لحظه هم نبینم چشم تو خیز، عزیزی واسم که حواسم هست به کارات، بدون که یک لحظه نمیشم خسته باهات، بذار تو دستت باشه دست عاشقم، بشم عزیزم مستت، یواش یواش مهر تو اومد توی قلب من نشست، قدم قدم دور شدم از هر چی زدین دل و شکست، آروم آروم همه چیزم شدی، عشقم شدی دنیا، یواش یواش قدم قدم آروم آروم تو رو میخوام، عشقم به تو محتاج شده چشمم، فقط و فقط با تو خوب میشه حالم، با تو انگار تو بهشتم، پس بمون تو سرنوشتم که بدون تو پر از فکر و خیالم، تو شدی عمرم و جونم، همیشه باهات میمونم، دوست دارم بشینه عطرت رو لباسم، تو هم عاشقی میدونم، عطر این عشقو میدونم، دوست دارم بمونی تا همیشه واسم،
از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
آدمای تنها، آدمای غمگین، آدمای خسته، آدمای عاشق، چشم و کاسه خون و دلای شکسته، آدمای پولدار، آدمای بی پول تو فکر تجاره، آدمای مهم، آدمای جدی و عقده حقاره،
اینجا هیچکی سر جاش نیست،
جشن عوض کردم با راننده های تاکسی و کامیون، حتما باید بیمزه و جلف باشی تا بری تو تلویزیون، دکترهای برج‌ساز، خونهای آلوده فروش اعضای بدن،
سوگند بغران ایخی برو دنبال پول به جیب زنن اینجا
ایشی سر جوش نیست
مهندسا زدن تو کار واردات و ساده فاشیستای دیروز امروز شدن رهبر اسلام مهم نیست که بلدی سی حرف بزنی و تازه اومدی تو شهر و اینا فقط کافی فقط میباس چشات آبی باشه تا بشی هنر بشه یه سینما اینجا همه جورشو داری ولی هیچکی سر جاش نیست
اینجا
همه همه موجود هست ولی کسی سر جاش نیست حالا اونه که کاری بلدن همشون بیکارن مسئولین زیربط یا رفتن مرخصی یا نیستن و بیمارن اگه هیچ کاری بلد نباشی میشی معاون یا مدیر کارای بزرگ دست آدمای حقیر لکای هموم زدن تو کار کلاس تی ام و طب سنتی درویشای آپارتمانی قطبای عرفانی علمای شهرتی بوکسورا و کشتگیرا اکثرا نماینده مجلس هم مشکلات و فیتیل پیچ میکنن و حساب دشمن ها رو میرسن دیپلومه های بیکار فراری سربازی نوجوانای کرج قهرمانای دختربازی ده ببدی See you.